أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيما بقية الله في الأرضين وعلى أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در حقیقت شرعی اولین مبحث از مبادی تسلیقی است. در بحث حقیقت شرعی مقدمه گفته شد. مقدمه دوم اینه که این بحث حقیقت شرعی باید درش روشن بشه یه مسئله، و اون اینه که آیا وضعش از چه قبیل بوده، وضع تعیینی بوده و یا وضع تعیینی. مقدمت این بحث رو باید مطرح بکنیم که آیا اصلا وضع با استعمال صورت میگیره یا نه، میشه ما با استعمال وضع کنیم یا نه. چون درباره این حقیقت شرعی یکی از مبانی که گفته شده اینه که لفظ صلات برای این معنای عبادت مخصوص وضع تعیینی نداشته، در اثر کثرت استعمال یا به واسطه استعمال وضع شده، نه اینکه وضع به خصوص داشته باشه. لذا این مقدمه رو ترتیب دادن، آیا وضع به واسطه استعمال تحقق میپذیرد یا خیر. نظر اولا که از محقق خراسانی صاحب کفایه است، نظر آخوند اینه که وضع تعیینی همون جوری که با تصریح به انشاء و از صورت میگیره، با استعمال لفظ در غیر ماوز الله صورت میگیره. یعنی شارع نمیاد بگی که من این لفظ رو وضع میکنم برای معنای کذا، اصلا خود وضع تعیینی هم نه، حتی وضع تعیینی هم میاد با استعمال انجام میده. مثلا پدر میاد میشینه میخواد بگی به همه که من اسم این بچه رو علی گذاشتم، میشینه میگه علی رو بیاری، این استعمال میکنه که یعنی همه با این استعمال بفهمن که این بچه اسمش شد علی، با این استعمال وضع انجام میده. این حرف های آخونده. ببینید پس دو جور شد وضع با استعمال. یه وقت وضع با استعمال واحده، وضع تعیینی با استعمال واحد میگه علی رو بیارید، یه وقت وضع با استعمال تحقق پیدا میکنه، اون چجوریه؟ در اثر کثرت استعمال وضع تعیینی به وجود میاد، وضع تعیینی نیست اما تعیینی میشه. اینم یک نوع وضعه. پس ما وضع تعیینی و استعمال داریم به استعمال واحد، وضع تعیینی هم داریم با استعمال اما با کثرت استعمال، در حدی که این کثرت استعمال توجب الوضع تعیینی. این دو نه وضع با استعماله. الان بحث ما سر قسم اوله، وضع تعیینی بکنه با استعمال واحد، میشه یا نمیشه؟ مرحوم آخوند فرمودن میشه. محقق ناینی ایراد بر مرحوم آخوند میکنه. ایراد محقق ناینی اینه، ایشون فرمودن که تو اجود و تقریرات همون جلد یک صفحه 33، ایشون میفرمان تحقق وضع به استعمال مستلزم جمع بین لحاظ عالی و لحاظ استقلالی است در آن واحد در شیء واحد، یعنی مستلزم اجتماع بین نقیضین، لحاظ عالی و لحاظ سلام علیکم، لحاظ عالی و لحاظ استقلالی باید در شیء واحد جمع بشه. میگیم چرا؟ ایشون میفرماین که استعمال مستلزم اینه که لفظ مورد لحاظ عالی قرار بگیره. ما در مقام استعمال لفظ رو لحاظ عالی میکنیم، لحاظ استقلالمون به چیه؟ به معناست. پس لفظ مورد لحاظ عالی است. خب مقام وضع چه اختزایی داره؟ مقام وضع اختزا داره که ما لفظ رو لحاظ استقلالی کنیم بعد بگیم این لفظیو که من لحاظ استقلالی کردم وضعش کردم برای معنا، پس بنابراین مقام وضع مختزی لحاظ استقلالیه، مقام استعمال مستلزم لحاظ عالیه. ببینید لحاظ عالی است، لحاظ استقلالی اگر بخوان با هم جمع بشن چی میشه؟ محال لازم میاد، چون لحاظ استقلالی یعنی این لفظ خودش مورد نظر است، لحاظ عالی یعنی این لفظ خودش استقلالا مورد نظر نیست، آلتا للحاظ غیره مورد نظر است. ببینید معنای لحاظ عالی یک چیزی توش خوابیده که اون چیه؟ نفی لحاظ استقلالیه، خودش مستقلا مورد نظر نیست. خب اینجا لازمه یه جمع بین لحاظ عالی و لحاظ استقلالی شد، اجتماع نقیزنگ. پس فرمایش مرحومای آخوند مستلزم اجتماع نقیزنگ. محقق سوهانی دفاع میکنن از آقای آخوند، اما با بیان دیگه‌ای، به یک وجه دیگه‌ای. ایشون میفرمان وضع به استعمال بدون و قابل تصویره. تصویر اول اینه که استعمال عین الوضع باشد، که این ظاهر متن کفایه است. به این ظهور متن کفایه ایراد وارد هست، یعنی اگر بخواد استعمال عین الوضع باشد و وضع به عین الاستعمال باشد، اشکال وارد به مرموع آخوند. اشکالش جمع بین لحاظین عالی و استقلالیه، و اشکال دومی هم داره و اون اینه که این مرتبه وضع غیر مرتبه استعمال، وضع در مرتبه اولاست، استعمال در مرتبه ثانیه. وضع در مرتبه ملزوم است و استعمال در مرتبه لازم. ببینید ملزوم و لازم چه رابطه ای دارن؟ رابطه علت و معلول دارن. وضع در مرتبه ملزوم است یعنی در مرتبه علت، استعمال در مرتبه لازم یعنی در مرتبه معلول. اگر ما بخوایم بگیم وضع به این استعمال تحقق بپذیرد، لازمش اینه که ملزوم و لازم مرتبه شون چی بشه؟ واحد بشه. یلزم من ذلک اتحاد و مرتبه الملزوم و لازم. به یه عبارت دیگه اگر بخوایم دیگه خیلی قهاران حرفشون رو در بداغون بکنیم، بعد بگیم یلزم اتحاد علت و معلول. اون علت بود در مرتبه علت بود، این در مرتبه معلول بود. شما علت و معلول رو یکی کردید، وضع در مرتبه معلول بود، در مرتبه علت بود، در مرتبه ملزوم بود، و استعمال در مرتبه معلول و در مرتبه لازم. شما ببینید دو تا چیزیه که کاملا مقابل هم بودن، یعنی علت و معلول، ملزوم و لازم، اینا رو یکی کردید. علت ملزوم رو، علت رو و ملزوم رو متحد کردید با معلول و لازم. اینم یکی از مفاسد این کاری که شما کردید. اما تصویر دومی داریم برای مسئله وضع به استعمال. تصویر دوم اینه که وضع عین استعمال نباشد، وضع امریست و استعمال امر دیگری، منتها مقارنن با هم تحقق پیدا میکنن. این حرف چه اشکالی داره مقارن با هم باشن؟ عینیتشون غلطه. از عینیت درست لازم میومد اتحاد و اتحاد الملزوم مع لازم، ولیکن اگر تقارن باشه چه اشکالی هست در تقارن ملزوم و لازم، در تقارن علت و معلول؟ علت و معلول تقارن دارن، رتبتن علت مقدمه بر معلوله، اما وجودن با هم دیگه ایجاد میشن. تا علت اومد معلولش باید بیاد دیگه. اگر بگیم تقارن ندارن غلطه. چرا؟ چون معناش اینه که علت آمد و معلول نیامد، ملزوم آمد و لازمش نیامد. این غلطه، عدم تقارن غلطه. منتها در این حال که تقارن دارن دوئیت دارن، در این حال که تقارن دارن، مرتبت و احده ما متقدمتون علا رتبت آخر، مرتبه یکی بر مرتبه دیگری مقدمه، هیچ اشکالی هم نداره، باید هم اینجور باشه. شما میفهمن اگر این رو ما اومدیم گفتیم، استعمال میتونه خودش وضع رو به ما برسونه، مقارنن با وضع استعمال تحقق پیدا میکنه. این حرف حرف دقیق و خوبیه دیگه، هیچ مشکلی نداریم. حالا بعد البته یه حرفی میزنیم که این حرف مرحوم اصفهانی بناءً علی قول مشهوره که وضع رو شما بیاید بگید که عمل شخصی شما هست، اون عمل شما رو بیاید بگیم وضع که دارید چل درست. خب بله، ببینید ایشون مرحوم آقای ناینی میگفتن که جمع بین لحاظین میشه. خب جمع بین لحاظین از چه جهت اشکال داره؟ جمع بین لحاظین از این جهت اشکال داره که شیء واحد هم ملحوظ استقلالی بشه هم ملحوظ عالی، درسته؟ اینجا میگیم شیء واحد نیست، دو تا حیثیت داره، وضع غیر استقارانه. اگر وضع و وضع غیر استعمال، اگر وضع رو میگفتیم علی وضع و عین الاستعمال کما اینکه تصویر اول بود، اشکال وارد میشد چون وضع همون استعمال بود. اما اگر اومدیم گفتیم که نه، وضع مقارن با استعمال است، وضع مقارن با استقلاله، با استعماله، اگر اینا رو دوئیت بینشون قائل شدیم، اون موقع این لحاظ عالی استقلالی بر شیء واحد در آل واحد وارد نشده در حقیقت، یعنی که انه اینا ولو مقارنن صورت گرفته، اما وضع امر استعمال امر آخر، وضع امریست استعمال امر آخر، بر شیء واحد که انه وارد نشده. این فهمش مرحوم اصفهانی اینه که میخوان بیان بفهمن. بعد مرحوم اصفهانی این فرمایش که فرمودن جوابهای دیگه ای هست از این استدلالی که گفته شده. حالا اینو خدمتتون عرض بکنم، جوابهای دیگه رو ببینید. یک چیزی ممکنه دو تا حیثیت پیدا کنه، یعنی این اشکال آقای حجتی، حالا من اول تقریر بکنم شما ببینید اشکالشون خوبه، اشکالشون اینه که میفرمایند که شما وقتی که میاد میگید که اینا دوتا شدن وضع استعمال، من حالا عبارت بیان شما اینجا بگم، لفظ که دوتا نشده که، لفظ واحده، شما وضع استعمال رو دوتاش کردید، لفظ رو که دوتا نکردید که، دوتا لحاظ واحد بر چی وارد شده بود؟ بر لفظ وارد شده بود، دو تا لحاظ بر لفظ وارد شده بود، درسته؟ اینجوری اشکال رو بگیم، این لفظ در مرحله‌ای که به اصطلاح وضع توش تحقق پیدا کرده مورد لحاظ استقلالی است، از این جهت که استعمال است مورد لحاظ عالی است، درسته؟ پس دو تا لحیثیت، دو تا لحاظ روش باید بیاد، هم لحاظ عالی هم لحاظ استقلالی، لذا این میشه چی؟ میشه محال، برای لفظ واحد دوتا لحاظ اومده باشه، این اشکال خیلی قوی و خوبه. منتها اگر ما اومدیم اینو اینجور جواب دادیم، گفتیم درسته که لفظ واحده، اما اگر امر واحد در آن واحد دوتا حیثیت داشته باشه، میتونیم به دوتا حیثیت ملاحظش بکنیم؟ میشه یا نه؟ یه چیزی دوتا حیثیت داشته باشه، با دوتا حیثیت میشه ملاحظش کرد. حالا این لفظ واحد بود اما دوتا حیثیت پیدا کرده، یک حیثیتش حیثیت و یعنی خود وضع با استعمال یکی نیستن، حیثیت واحده نیستن، اگر وضع و استعمال یکی بودن میشد یک حیثیت واحده، وقت لفظ با همین حیثیت واحده بعد هم میشد مورد لحاظ عالی هم مورد لحاظ استقلالی، درسته؟ محال میشد لفظ به حیثیت واحده هم مورد لاز عالی بشه مواز استقلالی. اما حالا که ما دوتا حیثیت کردیم گفتیم و از غیر از استعماله منطقه مقارن با همان شد دوتا حیثیت. اجتماع نویزن مال کجا بود؟ مال شیء واحد بود از جهت واحده، اما نه مال شیء واحد از دو جهت. این شیء واحد از دو جهت مورد چیه لحاظ واقع شد، من جهت الوضع مورد لحاظ استقلالی است، من جهت الاستعمال مورد لحاظ عالی. یعنی دو تا حیثیت اومد. همین که شد دو تا حیثیت شد زاجهتن، زاجهتن شد اجتماع بر شیء واحد پیدا نکردن، چون شیء واحد دیگه نیست، دو تا حیثیت داره، به هر حیثیتی یک حکم داره، ولو شیء واحده. اما اگر شیء واحد شما دو تا حیثیت کردی، مثل اینه که مقسمو برداری دو قسمش بکنی. مثلا میخوام بگم، مثلا مثل که بگید کلمه یا اسم است یا حرف است یا فعل است. ببینید اینجوری که کردید حیثیت خود به کلمه، کلمه واحد بود مقسم بود، اما سه تا حیثیت پیدا کرد. اینم همینجور لفظ لفظ واحد بود، اما دو تا حیثیت پیدا کرد. میشه لفظ واحد دو تا حیثیت پیدا کنه، از هر حیثیت یه نوع لحاظی روش بیاد. حیثیت رو ما باید
بهتر بشه، یعنی که واضح این حیثیت
ها
رو باید داشته باشه، یعنی این
وضع
اینا رو باید داشته
باشه. بعد واضح اینو قرار میده هستن، یعنی واضح به قول شما وقتی داره وضع میکنه، چون عمل واضح دیگه از حیث این که میخواد وضع بکنه یه جور به این لفظ داره نگاه میکنه، از حیث این که میخواد استعمال کنه جور دیگه این نگاه میکنه. حالا یه نکته رو فقط توجه کنید، ممکنه شما تو ذهنتون بیاد بگین این مغز واضح چقدر قدرت داره که دوتا لحاظ رو با هم دیگه تو خودش جا بده. این اشکال عدم قدرت مغز رو ما قبلا یه جا جوابشو یه بعدا جوابشو میدیم توی جایی تو دوره قبلم صحبت شده تو بحث چی؟ استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد. این که تو اون بحث ما میگیم لفظ در بیش از دو معنا قابل، در دو معنا و بیشتر قابل استعماله، اونجا گفتن خب دو تا معناست، لفظ فانیه در یک معنا باید بشه. اونجا ما گفتیم نه، هیچ اشکالی نداره، میشه. حالا دو تا حیثیت داره، یکی این که یه مغزی ضعیفه دو بار معنا رو تصور بکنه، وقتی که داره به کار میبره دو تا معنا رو تو آن واحد نمیتونه تصور کنه، اینا رو متقدم و متأخر تصور بکنه، اما با استعمال واحد بگه همون دو تا معنایی که قبلا تصور کردم. این یه جوره. اما بعضی ها هستن که مغز واحد قدرت توجه به معانی متعدد رو در آن واحد دارد، مثل مبادی عالیه. در مبادی عالیه در نفوس به اصطلاح قویه اینجوریه که در آن واحد نه به دوتا، به هزاران هزار، به میلیون ها میلیون موجود میتونه تصور بکنه، نه در فقط به دوتا. لا یشغله شأنون انشأن، مظهر لا یشغله شأنون انشأنه، این در آن واحد در جاهای مختلف میتونه حضور پیدا کنه. در یعنی همینجور هم هست، در آن واحد فرمودن لی مع کل ولی ننا ازونن سامعه اینن ناظره. ببینید چجور تعبیر میفهمن، من با هر کسی که دوست ما بوده باشه چشم بینا دارم، گوشش نوا دارم، یعنی با هر کدوم از شما، و لسانن ناطقه دارم، زبان گویا دارم با هر کدوم از شما. ببینید در آن واحد با هر کسی ارتباط دارم. حالا تازه این نسبت به انسان هاست، نسبت به کل موجودات، اینشون واسطه در فیض که شد ولی حق، واسطه در فیض باید با تمام موجودات ارتباط داشته باشه در آن واحد که فیض وجود بهش میخواد برسه. ثانیاً این که نمیتونه پله پله تصور بکنه، اما تو استعمال واحد با همدیگه بگه همون دوتا نمیتونه، قدرتشو نداره، میاد پله پله تصور میکنه، میگه این معنی اول، این معنی دوم، این معنی سوم، این معنی چهارم، فکر میکنه شعرش رو هی جا به جا میکنه، یه بار معنی اولش رو درست میکنه، یه بار معنی دومش رو درست میکنه، میبینه خیلی قشنگ شد معنی سوم برای لفظ واحد تو این شعر. این لفظ اینجا به معنی آفتاب اومد، اینجا به معنی مثلا چی، همینجور معانی متعدد رو تصور میکنه. بعد که همین معانی تصور میکنه، یه دفعه میاد تو جلسه خلاصه شعرا میشینه این جمله رو میگه، توجه داره که چهار تا معنا داشت، خودش چهار تا معنا رو در آن واحد نمیتونه تصور کنه، نشسته اینا رو دونه دونه درستش کرده، حالا در یک استعمال واحد داره تو مجمع ارائه میده، تو جمع شعرا داره ارائه میده. بعدم همه میان میگن که عجب شعری بود، یه لفظی توش به کار بود، صنعت ایهام داشت، مثلا فرض کنید چندین تا معنا رو توش قرار داده بود. اینا رو که همه رو با هم تصور نکردیش، همین الان قبلا اینا رو تصور کرده، تو استعمال واحد اینا رو به کار بود. پس لازمش این نیستش که حتما همینا رو در آن واحد تفصیلا شما تصور کنید. نه، تفصیلا که خواستید تصور کنید دونه دونه تصور میکنید، اما اجمالا میگید همون چهار تا. این حل مشکل میشه. تو اینجا هم همینجور وضع رو قبلا تصور میکنید، استعمال هم تصور میکنید، یه دفعه که همینجور وسط حرف زدنتون یاد وضع نمیفتید که، درسته؟ قبلا تصور میکنید، با خودتون یخمی استخارش هم میکنید، اسمشو با قرآن میذارید، میگید اسمشو علی میذارم، با این اونم مشورت میکنید، اما وضع رو چجوری قرار میدید؟ وقتی میگید علی و بیا، ببینید قبلا فکرشو کردین، حالا خودتون قبلا تصمیم گرفتین که این وضع رو من چجوری انجام بدم، با همون استعماله تصمیم رو گرفتین، با اون استعماله چیکار میکنید؟ وضع هم انجام میدید. پس تصور این دوتا مسئله چجوری از قبل شده تفصیلا، الان اجمالا مشکل نداره. این فرمایش مرحوم اصفهانی. جوابهای دیگه رو عرض بکنم خدمتون که دیگه وارد جوابهای دیگه نمیشم، فقط خیلی خلاصه از کنارش رد میشم. جواب محقق عراقی اینه که ملحوظ در مقام استعمال شخص لفظ است و در مقام وضع طبیعت اللفظ، فمتعلق اللحاظین مختلفون. ببینید ملحوظ در مقام وضع چی بوده؟ شخص لفظ بوده، اما لفظو تو مقام وضع برای چی به کار ببرید؟ طبیعت لفظ رو وضع میکنید برای طبیعت معنا، کمون که محقق اصفهانی هم همینو فرموده بودن، وضع بین طبیعت لفظ است و طبیعت معنا، درستی یا نه؟ وضع بین طبیعت لفظ و معناست، اما استعمال اونجا لحاظ رفته رو شخص لفظ. هیچ اشکالی ندارد که دو لحاظ رو دو تا حیثیت باشه، لحاظ عالی رو کدوم حیثیته شما بگید؟ روی شخص اللفظ. لحاظ استقلالی رو کدوم حیثیته؟ طبیعت اللفظ است. این جوابش. جواب آیه خویی. وضع امر نفسانی است، استعمال عمل جوارحی. این وضع مقدمه بر استعماله، یعنی در حقیقت اونجا هم که دارید میگید که با استعمال وضع کردم، این کاشف عن الوضعه، چون عمل جوارحی شما شد وضع، عمل جوارحی شما، دهنتون استعمال میکنه، زبونتون استعمال میکنه، دلتون وضع میکنه، فرق بین قلب و زبانه. بخونه یکی داره حرف میزنه، حواسش یه جا دیگه است، بسی همین جوریه، خودش داره حرف میزنه، خودش هم حواسش یه جا دیگه است، بعد یه دفعه میبینید که چیز دیگه هم گفت برد و پلا وسطش، اگه عادت نداشته باشه، بله یکی مثلا مثل نماز چیزی عادت کرده باشه. ببینید عمل قلبی با عمل جوارحی و عمل اینا دوتاست، به تعبیر دیگه عمل قلبی و جوانهی غیر از عمل جوارحی است. جوابی که بعضی از اساتین دادن اینه، یه جواب دیگه هم داده شده و این بزرگان عصر بود، اینا بعضیشون فرمودن که اصلا استعمال متوقف بر لحاظ عالی لفظ نیست. قبلا هم گفتن گاهی وقتا متکلم که داره صحبت میکنه، چون حواسش به اینه که الفاظ قشنگ به کار ببره، ما این هم قبلا گفتیم یادتون بوده باشه که آیا لفظ در استعمال مورد لحاظ عالی استعمال استقلالی گفتیم گاهی وقتا متکلم میخواد خطابه بکنه دنبال الفاظ قشنگ میگرده که وزنش هم به هم بخوره، همونجوری که حواسش به معنا هست لفظای قشنگ هم بکار میبره، الفاظی بکار میبره که همه وضع واحد داشته باشه و یک وزن واحدی داشته باشه. لذا در خود استعمال گاهی وقتا لحاظ استقلالی است. اینم از اینجا. نظریه دوم، اینه که وضع اصلا با استعمال نیست. این توجیهی بود برای فرمایش مرحوم آقای آخوند که وضع مقارن با استعمال صورت بگیره. طبق نظریه محقق اصفهانی وقتی گفتیم حقیقت الوضع اعتبار واضحه، پس ایشون میفهمن که بنا واضحه بر اختصاص لفظ به معنا قبل از این استعمال است. پس اینجا ما نمیتونیم بگیم وضع با خود استعمال بوده، وضع او با استعمال انجام نداده، با استعمال اومده وضع او بیان میکرده. این کلنهو حرفای خویی هم لعله بگیم به همینجا برمیگرده، به این مبنای دوم برمیگرده. این جواب جوابیه که در حقیقت یعنی نظریه دومه، یعنی رد میکنه وضع با استعمال بخواد تحقق پیدا بکنه و در حقیقت میخواد بگه که این که شما گفتید وضع با استعمال صورت میگیره این غلط بود، چون اصلا وضع امر اعتباریه، وضع امر اعتباریه، خود وضع همیشه باید اول بوده باشه بعد استعمال تحقق پیدا کنه. این امر اعتباریه نیت میشه بعد این استعمال تحقق پیدا میکنه، تسبب به استعمال دیگه ما نداریم. این از این مسئله. این مقدمه ما تمام شد. حالا بحث ما درباره ثبوت حقیقت شرعی است. آیا حقیقت شرعی ثابت است یا نه؟ وارد اصل مبحث میشیم. الحق ثبوت الحقیقت شرعیه. خب حالا که میگید حق اینه که حقیقت شرعی ثابته، به چه وضعی ثابته؟ اما به وضع تعیینی و اما به وضع تعینی، یا تعیناً شارع اومده این الفاظ شرعیه رو برای معانی شرعیه خودشون وضع کرده، مثل صلات، مثل صوم، یا اینکه در اثر کثرت استعمال در لسان شارع تعیناً این الفاظ در اون معانی شرعیه وضع تعینی پیدا کرده، وضع شده تعیناً. علتش چیه؟ کثرت استعمال در لسان پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و لسان اصحاب. بعضیا ایراد میگیرن، میگن که لعلت خصوص لسان پیغمبر خدا وضع تعینی صورت نگرفته. ما میگیم که لااقل اینه که شما بگید در زبان خود پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و اصحاب، اصحابی که اضافه میکنید برای چی؟ برای اینه که روایات پیغمبر خدا از طریق اصحاب نقل شده. به هر حال درسته که پیغمبر خدا مکرر لفظ صلاتو به کار میبردن و استعمال میفهمیدن، اگر شما بگید بازم کثرت استعمال اوایل نداشته دیگه تو لسان اصحاب که دیگه گفته شد و گفته شد به قدری دیگه گفته شد که شد کثرت استعمال در حدی که موجب وضع تعینی باشه. پس ما میگیم که اینها این الفاظ شرعیه وضع تعینی یا تعینی در معانی شرعیه دارد. این نظریه اول. نظریه دوم اینه که الفاظ وضع برای حقیقت شرعیه ندارن، بلکه الفاظ نسبت به این معانی شرعیه چیان حقایق لغویه. این حقایق لغویه به چه معناست؟ به این معناست که این الفاظ الان وضع برای معانی شرعیه نشدن، تو لسان پیغمبر خدا و اصحاب وضع نشدن، اینا در زمان سابق در شرایع سابقه وضع شده بودن وضع از قدیم داشتن، وضع تعیینی و تعیونی بعد اسلام صورت نگرفت. اصلا اینا حقایق لغویان، یعنی که انه صلات از اول تو زبان لغت عرب وضع شده بوده برای یک عبادت مخصوص، نه اینکه وضع شده باشه برای یک دعایی و انتقال پیدا بکنه. این یه قولیش. دلیلش هم میان این آیات ذکر میکنن، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، بر شما روزه واجب شده، بر قبلی شما واجب شده بوده. یا خطاب به حضرت ابراهیم، از زنف ناس به لحج، بس این حج در اون معنا وضع شده بوده از قدیم. اوسانی به صلات و زکات ما دمت حیا، صلات زکات، پس ببین دیگه چی باقی مون، همینا ببین، صلاتش که هست، زکاتش که هست، صومش هم که هست، حجش هم که هست، اینم که حضرت عیسی فرمود اوسانی به صلات و زکات ما دمت حیا. پس دیگه همه این الفاظ رو میبینیم از قبل از زمان پیغمبر خدا، قبل از اسلام در این معانی وضع شده بودند. پس اینها حقایق لغویه دیگه، حقایق شرعیه نیستن. جوابی که داده شده میگیم که این که از قبل وضع شده بودن منافات با ثبوت حقیقت شرعیه ندارد. ما میتونیم بگیم که اینها در شرایع سابقه حقیقت شرعیشون چی شده؟ تحقق پیدا کرده به عنوان موضوع له. ما نمیخوایم که بگیم حتما در زمان دین اسلام این حقیقت شرعی تحقق پیدا کرده. ما میگیم حج به معنی قصده. این حج به معنی قصد لغتاً الان در این عمل مخصوصی به کار میره که قصد خداست. صلات به معنی دعاست، الان در این معنایی به کار میره که عبادات مخصوص است. حالا کی وضع تحقق پیدا کرده، وضع تعیینی تا تعیینی برای این معانی شرعیه؟ یا در زمان پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، یا قبلش در زمان شرایع سابقه. چه بهتر، مشکلی نداریم ما تو زمان شرایع سابقه بوده باشه، بهتر. این حقایق لغویه نمی کنه اینها رو، این میگه که حقیقت شرعی از زمان شرایع سابقه تحقق پیدا کرده بود. معنی لغتی خود صلات این عبادت مخصوص نیست، معنی لغوی حج قصد این عمل مخصوص نیست، ولیکن در زمان شرایع سابقه این معنای شرعی تحقق پیدا کرده، لذا حج معنی قصد به کار برده شده در این عمل مخصوصی که فرموده. این حرفی که نه ما میگیم حق بس حقیقت شرعی اهمه، در بحث حقیقت شرعی ما دنبال این هستیم که این الفاظ حقیقت شرعیه هستن یا حقیقت لغویه. اگر ما اومدیم گفتیم در زمان قبل پیغمبر خدا هستن، اونم اشکال نداره، بهتر میشه برای بحث حقیقت شرعیه. یعنی این که حج و نیقه است در این معنای عمل مخصوص به کار رفته، از قبل پیغمبر خدا به کار رفته، بحث ما رو راحت‌تر میکنه. اتفاقا این قول، این قول به ثبوت حقایق شرعیه در شرایع سابقه دیگه تکلیف ما رو مشخص میکنه. میگه از اولی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم مبعوث شدن، اینا معانیشون روشن بود، مجازن به معنی صلات به کار نمی‌رفت. کلمه صلات عملی بود که در شرایع قبلش هم داشتن اون یکی‌ها. حج هم تو شریعت ابراهیمی بود، در شریعت حضرت عیسی بود، در شرایط همه انبیا سابق بود، در شریعت حضرت ابراهیم بود، اونها هم دین حنیف داشتن، هم پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم مجازن استعمال نمی‌کردند تا ما بخوایم دنبال حقیقت شرعی در زمان پیغمبر خدا بگردیم. اینا حقایق شرعی بود از زمان شرایع سابقه، اما این به معنای نیستش که اینا حقایق لغویان. حقیقت شرعی به معنی از زمان‌های سابق فرق داره با حقیقت لغویه بودن. حقیقت لغویه یعنی لغوی اینجوری بس کرده. اما وقتی گفتیم حقیقت شرعی است متعز زمان شرایع سابق، یعنی لغوی بس نکرده، زمان شرایع سابقه وضع تعیین و تعیین صورت گرفته.
به صورت به درد ما که نمیخوره، چون که مصادیق اساسی که شرعی بوده با شرعیت ما یکی نیست، بنابراین ما نمیتونیم به این نفس رو استناد کنیم، چون مگه فایده حقیقت شریعی اینه که اون لفظی که از روایت پیغمبر رسیده به ما هم کنیم به معنای شرعیش یا بر معنای لغویش درست دیگه. خب وقتی ما این حقیقت شرعی شرایع سابقه رو قبول داشته باشیم، اون وقت نمیتونیم بر این لفظی که شما شرع مقدس اسلام منظور کرده حملش کنیم.
چرا اتفاقا میتونیم حملش کنیم؟ ببینید فقط اینه که صلات باشه، صلات و حج صلات مخصوص دارن. بحث سر این بوده، اختلاف حقیقت شرعیه و عدم ثبوتش اینه که اگر مجاز نبوده باشد صلات رو باید میگید معنی دعاست. شما میگید از زمان شرع سابقه نماز به معنی همین عبادت مخصوصه به کار میرفت بدون قرینه، فقط قرینه معینه میخواست، قرینه صارفه دیگه نمیخواست، خلاف ظهور نبود. صلات به معنی چی به کار میرفت؟ همین عبادت مخصوصه به کار میرفت. پس راحت ترید شما، اگر مسئله حقایق لغویه باشه بله شما میگید اصلا این معنی لغویش اینه، اما میگید نه معنی لغوی که نیستش که، این معنی لغوی فرق داشته با معنی شرعی، از قبل این در معنی شرعی به کار رفته. منتها صلات در دین اسلام با صلات ادیان سابقه فرق داره، ولی حضرت عیسی هم گفت اوصانی به صلات و زکات ما دومتو حیا، اما صلات در ما فرق داره. ما اما منظور صحبت سر اینه که صلات در عبادت مخصوصه به کار رفته یا در دعا، حج در قصد خدا به کار رفته که بشینی یاد خدا رو بکنی، یعنی که بری عمل حج انجام بدی. اگر بگید معنی لغویه دیگه نمیخواد که شما مسافت طی کنی، تو خونه بشین حج انجام بده. چجوری؟ و من قصد خدا رو کردم. حج قصد خداست دیگه، تو خونتون بشین قصد خدا رو بکنی، درست میشه یا نمیشه؟ در معنی لغویش میشه. اما اگر گفتیم نه این حج از زمان شرایع سابقه در معانی شرعیه به کار میرفت، شما میگید آقا نه من حج شرعی باید انجام بدم، تو خونم نمیتونم حرکت کنم و بگم معنی حج من انجام میدم تو خونم. نه، اون معنی حجی که تو خونتون میدین انجام بدین حج چیه؟ حج لغویه، یعنی قصد خدا. اون حج حقیقی که شما الان به عنوان حقیقت شرعی است در معاشرای سابق هم بوده، و الهی که میگفت صد بار از آن خانه از آن راهبان خانه برفتی، یک بار از این راه بل این بام برای تو میگه حج درونی بکن، مثلا قصد خدا رو بکن و روح حج به کار بر. اون معنی لغوی تازه میشه اصل، معنی لغوی میشه اصل. نه میگیم که نه، از شرای سابق در هم معنی حقیقی خودش به کار رفته. علاز ظاهر با توجه به این چیزی که ذکر شد این مشکل حله. ثانیاً یه اشکال دیگه هم هست، اونیه که اینی که شما اومدید ذکر کردید در صلات و صوم و حج که اومدید گفتید در شرایع سابقه بوده، ما میگیم قبول داریم سلمنا، اما انما الکلام فی اللغت العربیه، در شرایع سابقه این نماز رو داشتن اما نمازشون به یک زبان دیگه ای بهشون گفتن نماز، عمل مخصوصی داشتن یه اسم دیگه ای داشت، لغتشون چه بسا عبرانی بود، لغتهای دیگه بود، لغتشون همه عربی نبود. پس این که در لغت عربی حقیقت شرعیه بوده باشه لفظ صلات، این غیر اون مسئله است که یه لفظ دیگه ای توی یک شریعت دیگه ای اسم باشه و وضع شده باشه برای چی؟ برای عمل مخصوص عبادت، عبادت مخصوص صلاتی که شما دارید. بحث سر اینه که کلمه صلات وضع شده نه کلمه حج وضع شده یا نه. اونجا هم اسمی داشته، در شرایع سابقه حج بوده، صوم بوده، صلات بوده، زکات بوده، همینه درست. ما بحثمون سر اینه که کلمه صلات تو لغت عربی که وضع شد برای اون معنا. آیا وضع تنگیه که نمیاد نقدر؟ شما الان واضح که میاد مثلا وضع انجام میده، یه جای سراغ دارین که واضح بیاد بگه که مثلا وضعتو کلمت زهبه لمعنا مثلا کذا و کذا، اینجور که نبوده که. ببینید تعیونیش هم همینجوره، تعیونی هم که ستست ببینم. ببینید شما جای سراغ دارید که یک کسی بیاد دمده وضع تعیینی یا تعیونی بیاد بگه نقل تو جایی نداریم. این در اثر ببینید تو اذهان به معنی دعا نیستش. ببینید الان اگه به یکی بگید نماز معنی دعاست میگه عجب آقای باسوادی، از حوایق با خبره. مثلا اینا که میخوان بگن ما خیلی باطنمون رو مثلا چیز میکنیم، میگن اصلا حج به معنی قصد. ببین چقدر ترک شده معنی حج. اصلا معنی اصلی خودش اگه شما بگید میگه آقا خیلی ریشه یابی میکنه همه مسائل حج و باطنش میاد بگیر ریشه میاد میگه. یعنی اینقدر ترک شده تو زمان شارم همجور بود، تو زمان شارم، زمان پیامبر خدا مسلمن اگر تو استعمالات اولش نبوده باشه بعد این مدتی که شد چی میشه؟ اینقدر حج رو در اون معنای حج به کار برده بودن، در همین عمل طواف خانه خدا و اینا اینقدر نماز رو در همین عبادت مخصوصه به کار برده بودن. با حالا قرینه بگید، ولو بگید با قرینه، اینقدر به کار برده بودن که دیگه اصلا بدون قرینه معنا شده بود همین. یعنی صلات اسم شده و این عبادت مخصوصه، لازم نبود حسد بیان بفهمن من اسم گذاری میکنم. چه بسا حتی ممکنه بگیم در شرایط سابقه هم بوده. اگر در شرایط سابقه هم نبوده به هر حال با قرینه مجازی در این معنا به کار رفته یا نه، اینکه مسلمه که فرق حرف ما با اونا اینه که میخوایم بگیم که اونا میخوان بگن هنوزم قرائن مجازی بوده، میگه بابا قرینه مجازی یه حدیه دیگه، اینقدر استعمال شد که دیگه قرینه مجازی نمیخواد. ما فقط اینو داریم میگیم و الا مساله نقل ما که نمیگیم حتما وضع تعیینیه. اگر وضع تعیینی بوده تو روز وضع تعیینی نمیمده بگه وضعتو، اگر وضع تعیینی بوده که اصلا دیگه مسلم نمیگوته وضعتو. چرا؟ چون که تو وضع تعیینی فقط کسات استعمال منشأه دونی میدونید، یعنی نمیگه نقل تو، نقل نمیکنه، در اصل کسات استعمال وضع تعیینی تحقق پیدا میکنه. پس بنابراین علایه حال نقلی برای ما لازم نیست که باشه. اجمالا ما میفهمیم در زمان شارع اینقدر استعمال شده که اگه شما یه روایتی تو زمان از شارع دیدید که از طریق اصحاب نقل شده، که روایت هم از طریق اصحاب بگید، میگید اینقدر اصحاب به کار برده بودن که مسلم این بر همون معنای شرعیشه دیگه. هیچ لفظی و شما در معنی مثلا صلات و دعا بخواید بگید یا حج و نقص بگید نمیگید الا اون قرینه داشته باشه. یعنی انقدر این لفظم تو یعنی قرینه عامه داریم، چون در مقام بیان شرعیات مثلا قرینه عامه چیه؟ قرینه معینه است، نه قرینه صارفه. با یعنی تو کلام شارع باید بر اساس این قرینه عامه که در مقام بیان احکام شرعن بگید به معنای شرعی به کار میره. اما اگر یه شاعر عربی پیدا کردید که شارع نبود، یکی از این مثلا شعرهای بزرگ عرب، این یه دفعه خیلی هم اهل نماز و روزه و اصلا زمرا و القیس مثلا فرض، این حالا یه دفعه اومد گفت صلات و یه کلمه اینجوری به کار بود و یه حج به کار بود، شما میگید که این معنی لغویش رو چه بسا اراده کرده، این دیگه اون قرینه رو نداره. چرا؟ چون که دو تا معنا داره، هم به معنی لغوی است هم به معنی شرعی. این چون خودش در مقام شرع نیست و در مقام بیان شرعیات نیست، وقتی الفاظو به کار میبره چه بسا در معنای لغویش به کار. پس خلاصه در زبان شارع دیگه حرف ما تمامه، حقایق شرعیه است بلا هیچ کلام. خلاصه ببینید البته گفتیم وضع خود این هیئت در شرایط سابقه بوده، اما این که مثلا تو زبان عربی هم به اون عبادتی که تو آیین ابراهیمی بود صلات و حج میگفتن یا نه، این ثابت نیستش که به نحوه حقیقت شرعی در چه زمانی تحقق پیدا کرده. اما تو زمان پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم قطعا دیگه این حیات شرعی بوده، چون اونا لغتشون عبرانی بوده. اما بعد به هر حال در زمان حضرت عبدالمطلب مثلا، حالا من مثال میزنم، دینشون چه دینی بوده؟ دین حنیف بوده. تو دین حضرت ابراهیم مگه حج نبوده؟ از زنف ناس بالحج. حالا شاید به حضرت ابراهیم به زبان غیر عربی گفتن این مطلب رو که از زنف ناس بالحج، اما به هر حال حضرت عبدالمطلبی که عربی صحبت میکردن به اون عمل حجی که تو دین حضرت ابراهیم بود چی میگفتن؟ لعله میفهمدن حج. شاید همون زمانهای قدیم که سطح استعمال باعث وضع تعیینی شده بوده، یا حتی شاید وضع تعیینی از اول هم داشته تو این معنای شرعی. درسته این احتمالش رو میدیم، حالا تعیینن حضرت ابراهیم بس کردن، به وحی بوده، هر چی بوده، یه وضع تعیینی یا تعیینی در این معنا لعل از قبل داشته. علا ای حال، یا به کثرت استعمال یا وضع تعیینی، حتی شاید تو زمان خود حضرت عبدالمطلب، چون اونا هم بر دین الهی حضرت ابراهیم بودن، حضرت ابوطالب هم بر دین الهی حضرت ابراهیم بودن، همه اولادشون جز مثلا یه وقتی میبینی یکی اسمش ابولهب بود، اینا رو کاری نداره، همه اینا بر اون شریعت بودن، خب دین حنیف بوده دیگه. پس لعل اینا قبلا هم حقایق شرعیه شده بوده. اگر ما اینو بگیم دیگه تو زمان قبل شایدم نشده بوده، دیگه لااقل تو زمان پیغمبر خدا دیگه شده، حالا یا به وضع تعیینی یا به وضع تعیینی. پس حقیقت شرعیه در زمان پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه ثابته، بل وضع تعیینیه به تعیینی صلی الله علیه و سلم.